تازه تونستن برسن به این موفقیتی که بتونن حالا توی مدارهای دورتر از زمین بتونن فعالیت بکنن یا حتی برن به اقصی نقاط فضا.
این که میگین ما تازه شروع کردیم و جالبه که الان به جای رسیدیم، حالا اونطور که من شنیدم سال 99 میخواییم اولین موجود زندهمون رو به فضا، یعنی انسان رو به فضا بفرستیم، چون موجود زنده فرستادیم، موش و
میمون
هم فرستادیم. بله. موش هم فرستادیم که زنده هم برگشتن، مثلا تو ارتفاع 120 متری رفتن و زنده برگشتن. حالا تا سال 99 که اولین انسان
120 کیلومتری البته من براتون
چی گفتم، من
120 متری
خب
میشه ساختمون 40 طبقه
120 کیلومتری. و اینکه داشتم یه چیز دیگه هم میگفتم، یه نکته دیگه رو هم میگفتم، آها، این که یک انسان زنده بخواد به فضا بره و زنده هم برگرده. راجع به هوافضا خیلی حرف زیاده، اتفاقا امروز ما بخش های خیلی زیادی داریم که تقدیمتون بکنیم. الان دعوت میکنم که این رو با هم بشنویم.
پیام امیرکبیر، ماهواره‌ای که قراره پس از سالها تلاش دانشجویان نخبه دانشگاه امیرکبیر به فضا پرتاب بشه.
این ماهواره در ارتفاع 500 کیلومتری از سطح زمین با وزن حدود 100 کیلوگرم و زاویه تمایل یا اینکلینیشن 55 درجه است. این مشخصات به نحوی طراحی شدن که بتونه با پرتابگر داخلی به فضا پرتاب بشه.
این ماهواره سه مأموریت داره: تصویر برداری سه طیفی و پانکروماتیک از محدوده ایران، ذخیره و ارسال پیام، اندازه‌گیری تشعشعات فضایی.
برای اینکه مطمئن باشیم ماهواره در این شرایط سخت محیطی میتونه اون کارکرد اصلی خودش رو و مأموریت اصلی خودش رو انجام بده، مجبوریم که مدل کیفی رو هم تست کنیم و تحت تست‌های خیلی سخت قرار بده.
این ماهواره با دو ایستگاه ماه‌دشت و قشم در ارتباط خواهد بود و داده‌های خودش رو برای اونها میفرسته.
ما خیلی خوشحالیم ماهواره‌ای رو تحویل میدیم که بخش عمده‌ای از قطعات و زیر سیستم‌های اون ساخته نیروهای توانمند داخلی ما هستند. از سنسورهایی که در موردش صحبت کردیم و ماموریت‌های اصلی ماهواره بود، سنسور تشعشعات فضاییه که به ما نشون میده در اثر قرارگیری در محیط فضا ما چه مقدار انرژی یونی رو جذب می‌کنیم داخل حالا قطعات و تجهیزاتی که گذاشتیم. روی این صفحه شما علاوه بر سنسور تشعشعی خود پنل خورشیدی یا صفحه جذب انرژی خورشیدی رو می‌بینید، سلول‌های با راندمان خیلی بالا
می‌تونه با رزولوشن 40 متر و بهتر از روی زمین عکس برداری بکنه برای پایش گیاهی و کاربردهای غیر نظامی.
این زیر سیستم توان الکتریکی بخش عمدهش بردهای الکترونیکش کاملا ساخته داخله. ما تمام این بردها رو تحت شرایط محیطی و دمایی فضا تست کردیم و مطمئن شدیم که اینها میتونن در فضا کار کنن.
پیام امیرکبیر در حال حاضر برای انجام تست‌های سخت‌گیرانه‌تر به سازمان فضای ایران تحویل داده شده.
آقای یزدان پناه، آقای سرادقی یه صحبتی داشتن راجع به این که اگر بخوایم به اون نقطه مطلوبی که در ذهن داریم برسیم یه فاصله داریم که باید یه سری برنامه‌ریزی‌ها انجام بشه تا اون اتفاق بیفته. داشتم به این موضوع فکر می‌کردم که خب با توجه به این که ما هوافضا رو چند دهه است که توی کشورمون شروع کردیم و خیلی جدی بهش پرداختیم، خیلی زمان زیادی ازش نمیگذره، توی این چند دهه بحث پژوهشیه، بحث تحقیقاتیشه، بحث عملیاتیشه و اینکه ما به هر حال قرار خودکفا باشیم دیگه، قرار روپای خودمون وایسیم و خودمون با توجه به توانمندی هامون و با توجه به نوابقی که توی کشورمون داریم، استعدادهایی که داریم، با تکیه به اونها در واقع بتونیم به دنبال اهدافمون پیش بریم. حالا هر کشوری ممکنه الان سالهای ساله که داره توی این زمینه کار میکنه، فعالیت میکنه، و الان به یه نقطه رسیده باشه، اما اینکه ما خودمون داریم این کار رو انجام میدیم بدون کمک از هیچ کسی، این واقعا خودش یک امتیاز، یک ویژگی خیلی مهمه.
دقیقا همینه. ما اول همین برنامه صبح امید از فرمایشات مقام معظم رهبری رو که میشنویم میفهمن که پیشرفت این نیست که ما پولمون رو بدیم برامون ساختمون بسازن.
بله.
ببین، یک موقع هست من یک خودروی رو مثلا دارم، رفتم خریدم، سوار میشم، یک موقعی هست من میتونم اون رو 1000 تا ازش تولید کنم، یعنی به اون تکنولوژیش رسیدم. حوزه فضایی از حوزه هایی هست که، حوزه صنایع فضایی از حوزه هایی هست که کاملا یک مشارکت بین المللی رو میطلبه، کاملا.
بله.
خب از طرفی حالا این بحث طراحیش میتونه باشه، میتونه بحث تامین قطعاتش باشه، میتونه بحث تست محصول باشه، میتونه بحث پرتاب باشه. از طرف این حوزه از اونجا که یک حوزه حیاتیه، یعنی مهمه. ببین الان آمریکا داره از نیروی فضایی آمریکا صحبت میکنه، یعنی میخواد اونجا رو با این که یک فضا باید فضای صلح باشه در حقیقت، ولی داره از نیروی فضاییش صحبت میکنه، یعنی یه جورایی داره مخاطره آمیز و تهدید آمیز ممکنه بشه. خب این حوزه رو، حوزه فضایی رو نمیاد که این همه اطلاعاتی که سالیان سال کسب کرده، میلیاردها دلار براش هزینه کرده،
بله،
بیاد مثلا دو دستی بیاد تقدیم ما کنه که خب مثلا شما میخواین حالا ماهواره بفرستین فضا، این اطلاعاتش خدمت شما، این نحوه طراحیش، اگه میخواین مثلا پرتاب کنین اینه اون،
اگه مشکلی هم داشتید باز بگید.
آره، اگه مشکلی هم داشتید بازم به ما بگید، ما حتما در اسرع وقت به شما این. اینجوری که نیست،
تعارف نکنید.
الان خیلی از کشورهای منطقه، حالا ترکیه یا حتی امارات، اگه ماهواره‌ای به فضا پرتاب کردن کار خودشون نبوده، همین امارات داده به کره جنوبی، خیلی از کشورها میدن به آمریکا یا کشورهای دیگه، میگم
یعنی بازم اونا اطلاعاتشون رو در اختیار اینا قرار نمیدن، خودشون این کار رو برای اینها انجام میدن، در واقع به نام اینها تمام میشه.
اصلا میگه که ماهواره مخابراتی میخوام، خب من برات تولید میکنم، ماهواره میخوای تصویر برداری کنه، من برات میفرستم، میگه شما کاری با اینش نداشته باش. کشورهای منطقه حدودا به این شکلن و این اطلاعات رو در اختیار قرار نمیدن اون کشورهایی که پیش رفتن. ما اومدیم چیکار کردیم؟ ما اومدیم 0 تا 100 این موضوع رو در آوردیم. من خیلی تأکید دارم رو این که بودجه یک سال حوزه صنایع فضایی ما از یک پروژه، فقط از یک پروژه شاید ناسا کمتر باشه، یعنی با یک همچین بودجه ما مواجهیم. با این بودجه میایم چیکار میکنیم؟ میایم مطالعه کردیم، تحقیق کردیم، اومدیم بومی کردیم. علت این که این مسیر طولانی تر شده و خیلی بی‌تعارف عرض کنم طولانی هم خواهد بود، یعنی اون مسیری که شاید یه کشوری مثل آمریکا شاید تو 10 سال رفتیم، ما تو 20 سال مجبور شدیم، تو 15 سال مجبور شدیم.
بله.
علتش هم همینه، چون اینو به طور کامل داریم ما به صورت بومی جلو میبریم.
همینطوره. یه بخش دیگری رو تقدیم شما دوستان عزیز میکنیم.
آغاز به کار مرکز یک پارچه سازی و آزمون سامانه های فضا،
طراحی و ساختش توسط در داخل کشور انجام شده یا شرکت های دانش بنیان کمک،
آزمایشگاهی بزرگ که در دل پژوهشگاه فضایی ایران ساخته شده. در این مرکز 10 طرح فضایی ملی قرار دارد که مهمترین آنها شبیه ساز فضا است.
شرایط تابش خورشید رو در فضا اینجا در آزمایشگاه شبیه سازی میکنه، تابش خورشید از طریق این کانال هدایت میشه به داخل در واقع شبیه ساز فضا که این مجموعه باشه. اونجا عملکرد سامانه‌ها در شرایط فضا که خلأ همراه با تابش خورشید است بررسی میشه و صحه گذاری میشه در محیط آزمایشگاهی.
آزمایشگاه کنترلر وضعیت ماهواره دومین طرح مهم این مرکز فضایی به شمار میرود که کاربرد شبیه سازی و کنترلر ماهواره را دارد.
اگر قرار ماهواره دوربینش رو به زمین باشه، باید بتونه خودشو تنظیم کنه به نحوی که دوربین به سمت زمین باشه.
بارگذاری استاتیکی ماهواره، این آزمایشگاه تغییرات ماهواره رو حساب و کتاب میکنه.
کاربرد دستگاه برای سنجش میزان تحمل بارهای استاتیکی سامانه فضایی موقعی که پرتاب میشه و در مدار زمین قرار میگیره هست.
یکی از مهمترین بخش‌های ساخت یک ماهواره شبیه سازی صدای مهیب ماهواره در هنگام پرتاب است.
یعنی ما اون صدا رو دقیقاً اینجا تو عین اون صدا رو ایجاد میکنیم بالغ بر 150 دسیبل. حس میشه که آیا تحت تأثیر این صدا قرار میگیره، آسیب میبینه یا خیر.
اما دیگر طرح‌های فضایی رونمایی شده این مرکز،
آزمایشگاه مدار، آزمایشگاه ارتعاشات، آزمایشگاه همراستایی، آزمایشگاه EMC یا در واقع تداخل الکترومغناطیسی راه اندازی شده در این مجموعه.
چند طرح مهم در قالب آزمایشگاه ملی سنجش از دور.
وقتی که ماهواره پرتاب شد و در مدار قرار گرفت، دیگه امکان اصلاح و کالیبره کردن و تنظیم اون دیگه وجود نداره. این یه تکنولوژی ارزشمندی هست که ما در روی زمین میتونیم در آزمایشگاه این سنجنده ها رو کالیبره بکنیم به نوعی که وقتی در مدار قرار میگیرن و روی ماهواره تصویر برای ما میفرستن، این تصویرهای کالیبره ای باشه.
اعلام شده کل هزینه ساخت این طرح‌ها حدود 40 میلیارد تومان بوده. اگر این طرح‌ها در خارج از کشور ساخته می‌شد، 10 برابر این رقم باید هزینه صرف می‌شد.
این صبح امید که تقدیم شما میشه.
افتخار به گذشته. امید به آینده. صبح امید.
ایران من، ایران من، ایران آزاد، ایران
از اینکه همراه ما هستید در صبح امید ازتون ممنونم، باعث افتخار ماست که شنونده های دوست داشتنی و نازنینی مثل شما داریم. موضوع صنعت هوافضای ایران موضوع بحث امروز ماست در صبح امید. اما ما همیشه وقتی داریم صحبت میکنیم از دستاوردهای کشورمون توی حوزه های مختلف که حالا امروز هم صنعت هوافضای ایرانه، همیشه از بومی سازی کردنش میگیم.
بله.
اینکه ما اگر این کار رو انجام دادیم، اگر این مورد رو طراحی کردیم، اگر این دستگاه رو به منصه ظهور رسوندیم، اگر هر کاری که داریم انجام میدیم همش بومی سازی شده است. خود این بومی سازی شده یه تعریفی هم قطعا داره دیگه.
توی حوزه صنایع فضایی یک بحث علوم پایه است، یعنی مثلا از فیزیک، برق، مکانیک اینها.
بله.
یک بحث استفاده از اون علوم پایه است، یعنی نحوه استفاده از اون علم و دانش. یک بحث قطعات هست توی حالا این ماهواره هایی که قرار استفاده بشه و پرتاب بشه. چیزی که اهمیت داره اینه که ما اون علم و دانش رو در قدم اول داشته باشیم، در قدم دوم بتوانیم از اون علم و دانش و از اون علوم پایه بتونیم استفاده بکنیم، و در قدم سوم بتونیم قطعات مورد نیازمون رو بسازیم و نهایتاً این تبدیل بشه به یک ماهواره و این رو پرتاب کنه. ببینید، شاید نیازی نباشه ما الان بریم سمت قطعه سازی، یعنی بریم یک حالا زمان هزینه بخوایم صرف کنیم برای اینکه بریم قطعات یا ریز قطعه ها رو در حقیقت بخوایم بریم خریداری کنیم که بتونیم باش حالا این ماهواره رو تولید کنیم و به فضا ارسال کنیم. چیزی که اهمیت داره اون علم و دانش هست. الان مثلا ما عرض کردم به عنوان قدم اول باید اون علم رو ترویج بدیم که در حقیقت ترویج دادیم توی نزدیک به 20 تا از دانشگاه های ما، حوزه های مربوط فناوری فضایی، رشته های مربوط به این حوزه فناوری فضایی دارن تدریس میشن، دارن کار میشن. نزدیک به 30,000 تا دانشجو فقط در این زمینه الان دارن تحصیل میکنن، این بجز اون فارغ التحصیلان توی این حوزه هست. و سازمان فضایی هم باید به هر حال اینها رو برون سپاری کنه، یه جورایی میشه گفت که باید از این دانشجوها استفاده کنه، از بخش خصوصی استفاده کنه و این سازمان فضایی به عنوان یک کارفرما اینو بسپره به دانشگاه ها.
بله.
مثلا دانشگاه امیرکبیر، علم و صنعت و غیره تونستن حالا یک طراحی‌هایی رو انجام بدن. این که میگیم بومی، پس منظورم این هست که اولا که بتوانیم اگر یه روز یک ریز قطعه هم خواستیم تولید کنیم اون علم و دانش رو داشته باشیم. این در حقیقت محکم میکنه جای پای ما رو، ما اینجا رو داریم. یک قدم میریم بالاتر، استفاده از اون علم و دانش هست. و یک قدم دیگه که قطعات میتونه باشه، خب نه، ممکنه قطعات رو الان نیازی نباشه اون هزینه و زمان رو بذاریم و این رو خریداری بکنیم از کشورهای دیگه، ولی اون چه که لازم است و جای پا رو محکم میکند رو داریم و اون بومیه.
بحث بومی سازی که داریم صحبتش رو میکنیم. و ادامه برنامه، ادامه صبح امید همراه باشید.
یعنی هم ماهواره توسط متخصصان و دانشمندان فضای کشور ساخته شد
کاملا بومی
و توسط پرتابگر کاملا بومی پرتاب شد، در مدار زمین قرار گرفت و توسط ایستگاه‌های زمینی که توسط متخصصین داخلی ساخته شد سیگنال از ماهواره دریافت شد. دیتایی که از ماهواره دریافت میکنیم یه مرکز داده ایجاد کردیم که داده ها رو داریم، اینا رو ذخیره میکنیم، داریم یک پلتفرم طراحی میکنیم که این داده ها قابل استفاده توسط کسب و کارها باشه. این پلتفرم هم کارش رو شروع کردیم.
ماموریت اصلی ماهواره ما ثبت تصاویر از زمین هستش. ماموریت دوم ذخیره و ارسال پیام های مخابراتیه که بین ایستگاه های زمینی و کاربران ماهواره رد و بدل میشه. و ماموریت سوم سنجش تشعشعات کیهانیه.
مرکز روی در واقع میتونیم شتاب دهنده بحثای سنجش از روی دور و ناپری است. یه مرکز دیگه هم با توجه به اینکه تجهیزات رو هم داریم به این سمت بریم که نقش خصوصی نقش پررنگ‌تری داشته باشه، از اجزای ماهواره و اجزای در واقع پرتاب کننده شروع کردیم.
هر کدوم از افراد تو پوزیشن خودشون بهترین بودن و کار کردن و حالا که ماحصل کار جمع شده من مشاهده می‌کنیم، می‌بینیم که بله موفق شدیم.
قادر هستیم که ماهواره‌های مختلفو با دقت خیلی زیاد به در واقع به یک نقطه تعیین شده قرار بدیم.
همراه هستید با صبح امید. آقای یزدان پناه، ما ماهواره سینا اولین ماهواره تصویربرداری ایران بوده که پرتابش کردیم و در واقع فکر می‌کنم با این ماهواره بود که یه جورایی عضو اون کشورهایی شدیم که دیگه ماهواره دارن و به فضا پرتاب می‌کنن.
درسته. و بچه‌ها نکته‌ای که هست اینه که سال 2005 این ماهواره با مشارکت کشور روسیه
بله
ساخته شد و به تنهایی نبود ایران اون موقع این کارو نکرد. ولی خب حالا علاوه بر این ماهواره سینا، ما ماهواره‌های بومی پرتاب شده دیگه هم داشتیم
که اونا رو دیگه خودمون انجام دادیم.
بله، ماهواره امید بوده که مأموریتش در حقیقت ارتباط متقابل ماهواره و ایستگاه زمینی بوده. خدمتتون عرض شود که ماهواره رصد بوده، ماهواره نوید بوده که مأموریتش تصویربرداری بوده، ماهواره فجر بوده
بله
که مأموریتش انتقال مداری بوده. ببینید این ماهواره ها، خب ما به نوبت باید بریم سراغ این پیشرفت تکنولوژی ماهواره ها. در حقیقت در قدم اول ما باید بتونیم یک ماهواره ای رو تولید بکنیم که بتونه مثلا میگم حالا با اون بهش میگن ماهواره های مدار زمین آهنگ، اول بتونه مثلا دور کره زمین به چرخ بالا ایران باشه، این اطلاعات رو رصد بکنیم، انتقال بده اطلاعات رو، دیتا ها رو، بعد یواش یواش بریم سراغ ماهواره هایی که بتونن از یک مدار منتقل بشن به مدارهای دیگه. و این خب خیلی زمان بره دیگه و خیلی باید روش کار بشه و امتحان بشن، بعد به روی ماهواره بعدی امتحان جدید بشه. و البته خب کاربری اون ماهواره هایی هم که تولید میشن خیلی مهمه. مثلا همین ماهواره رصد که عرض کردم ساخت ایران هم هست، توسط دانشگاه ملک اشتر، این دومین ماهواره ای بود که در حقیقت برای تصویر برداری با دوربینی که دقت تصویر بالایی داره در حقیقت به فضا پرتاب شد توسط همون موشک سفیر یک. فکر میکنم 15 تیر ماه 90 بود اگه شما نکنم، که یک سه هفته هم مأموریت داشت و عمر سه هفتهش که به پایان رسید. مثلا ماهواره نوید که ساخت دانشگاه علم و صنعت بوده، این سومین ماهواره پرتاب شده ایرانی بوده
بله.
و این هم دوباره مأموریتش رو انجام داد که همون تصویر برداری با وضوح 750 متر بوده از سطح زمین که با موشک فضایی سفیر یک تو تاریخ هم بهمن 90 بود که از پایگاه فضایی سمنان به فضا پرتاب شد. و همین خورد خورد ما رفتیم جلو و ماهواره های جدیدتری رو با قابلیت های جدیدتر به فضا پرتاب کردیم و حالا انشالله همین منوال بریم جلو و ادامه بدیم، حتما به یک نقطه خیلی بهتری خواهیم رسید.
به هر حال با توجه به اهمیت ویژه فناوری فضایی و یه جورایی لزوم کاربردی شدن این فناوری برای سهولت زندگی مردم، چون ما شعارمون اینه که اگر داریم فعالیتی انجام میدیم هدفمون اول صلح‌آمیز بودن اونه و بعد از اون میخوایم در واقع کمک بکنیم به زندگی مردم، به آرامش بیشتر داشتنشون، به زندگی بهتر داشتنشون و همونطور که گفتم برای سهولت زندگی مردم. این هاست که باعث میشه اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران توی این سالهای اخیر توجه ویژه‌ای به این بخش داشته باشه. لحظات پایانی یکی دیگر از سری برنامه‌های صبح امید رسیدیم. ممنونم از همراهیتون. آقای یزدان پناه، از شما هم ممنونم. زنده باشید. از شما دوستان عزیز بی نهایت سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. ما انشالله باز هم در کنار شما، همراه و همقدم شما خواهیم بود. خداحافظ.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطنی هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هوادار تو منم، همه ی جاودانم شنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، همه با این نام و نشان، به تفاوت هم رنگ و زبان، همه با این نام و نشان، به تفاوت هم رنگ و زبان. نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جاودانم، همه با این نام و نشان، به تفاوت هم رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هم رنگ و زبان. همه شاد و خوشان من به زمان، به سلامت ایران جوان، به سلامت ایران کهن، به سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم،
یه دوان